خاک را.
مثلا فرض بگید که دو نفر شما معتقدید اومدند که هم زید هم عمر، من میخوام بگم یکیشون بیشتر نایمده، میگم ما جا الا زید، ای حصر افراد در قبال ای دو نفر که صحبت است، من منحصر کنم به یکیشون. یه دفعه توهم اشتراکی نیست بلکه توهم عکس مطلبه، یکی اومده است شما معتقدی که زید بوده است نه عمر، من میخوام بگم عمر بوده است نه زید، و عقیده شما رو میخوام وارونه کنم. اینو میگن قصر قلب، اون میشه قصر افراد، این میشه قصر قلب، و هر دوش از قبیل حصر اضافی است، حصر حقیقی نیست. توجه کنید. حالا انتل محسن، یه انت یعنی تنها ممه، تو محسن. اینجا یکی بیاد که تنهو صحبت بین اثنانیست، یعنی خدایا در این مقام که من و تو، آیا من و تو هر دو محسنی یا نه تو محسنی من محسن داره نیستم، که حس حسر اضافی میشه. توجه کنید. یه احتمال که خدایا اساسا احسان از ناحیه توست، از جای دیگه خبر مبر یخ دور ایجوری از اینا، که بعدی از ناحیه عالم است و خوبی از ناحیه توست، ای به توحید اقرب است. ای معنای دومی که انت المحسن و نحن المسیون، خدایا اونی که محسن توی و بعد مای، یه اشتباه نداره، چنین نیست، عجز این نیست، شرکت هم نیست که هم تو محسن باشی هم ما، از طرف نعوذ بالله در طرف بدی ها هم ما بدیم هم تو، نعوذ بالله، نه، در طرف خوبی ها تو خوبی و ما مال ما نیست، در طرف بدی ها ما بدیم و تو بد نیستی. انت المحسن و نحن المسیعون. فتجاوز یا رب، خدای بنابراین، این نتیجه گیریست، این فیجو بنابراین، فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندك، از بدیایی که از ناحیه ماست میخوایم بگذری، به چه بلشی بیدی؟ به یه خوبیایی که از ناحیه خودمونه اینها، یا اینکه نه به خوبیایی که از ناحیه خودته، از ناحیه ما چیزی نیست که او اقتضا داشته باشد که بگویم که مثلا به قول ما کچلیش تنها آوازش، این یه مسئله است که حالا کچل است اما آوازش، آوازش خوب است، نه، ما همچی آوازی نداریم که تنها کچلی بون باشه اینجوری. پس جبران بدی های ما مواسه از ناحیه خوبی های او بشه. فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندك، یه دو سه جمله دیگه ترجمه میکنیم اینو. و ای جهل یا رب لا یسعه وجود، خدای آخه چه جور جهالتی ما پیدا کنیم که وجود تو رسان نسبت به اون باشه. ای جهل یا رب، چه جور جهلی پیدا بشه که لا یسعه وجودک، نتوند وسعت پیدا کنه نسبت به وجود تو. او ای زمان اطول من اناتک، انات زن مهلت دادن و زود کسی رو مؤاخذه نکردن، خدای از زمانای طولانی که خیلی هست، اما کدوم زمان است که طولانی تر باشه؟ از زمان انات تو، به تأخیر انداختن مؤاخذه و اینها. و ما قدر و اعمالنا فی جنب نعمه، خدای از قدر اعمال ما در جنب، حالا ما به صلاح از نعمت ها دم در نظر، این اعمال ما همش هم رو هم بریزیم کدومش به اندازه یکی از نعمت های تو میشه. و ما قدر و اعمالنا فی جنب نعمه، قدر اعمال ما در جنب نعمت های تو از چه مقدار داره؟ و کیفه نستکثر اعمالا ما چگونه معتقد باشیم استکثار یعنی کثیر شمردن، چگونه ما کثیر بشماریم، زیاد بشماریم اعمالی را که وقتی اعمالی را زیاد بگویم های خیلی شد، که این مقابل نعمتهای خدا دیگه خدا از ما طلبی نداره. کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک. بل این بل اضرابه کنه های ازی حرفا گذاشتیم مطلبیست، کیف یزیغ علی المذنبین ما وسعهم من رحمته، که چگونه آخه چطور تصور کنیم که زیق باشه، تنگ باشه بر مذنبین، اون رحمتی که از تو فرا گرفته است مذنبین را، ما وسعهم، اون چرا که این مذنبین، اون چه که این مذنبین را فرا گرفته است، من رحمته، این من بیانیه است، یعنی اونی که مذنبین را فرا میگیره رحمت توست. این چگونه میشه که زیق باشه؟ بس بسم الله الرحمن الرحیم. یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه فوعزتک یا سیدی لو نهرتنی ما برهت لو نهرتنی ما برهت من بابک فلا کففت عن تملقک لمن تها الی من المعرفت بجودک و کرمک. ترجمه چند جمله این است که ای کسی که مغفرتت پروسعت سو گنجایش داره، و ای کسی که هر دو دستت باز است به رحمت، قسم به عزتت ای سید من، لو نهرتنی ما بره تو من بابک. حالا چند جمله رو سر بگیرید. یا واسع المغفره و یا باسط الیدین بالرحمه، ای خدایی که مغفرتت وسعت دارد، گنجایش دارد، و ای کسی که هر دو دستت به رحمت باز است، قسم به عزت خودت، فو عزتک، ایوا واب قسمش، یعنی قسم به عزت خودت یا سیدی ای مولای من، لو نهرتنی ما برهت من بابک، اگر بر فرضیم به من غضب کنی یا مرا از در خانت بخوای برانی، ما بره تو من بابک، من از در خانه تو رد نمیشم، ولا کففت عن تملقک، خودداریم نمی کنم از تملق گفتن از تو. چرا؟ لمن تها الیه من المعرفت به جودک و کرمک، برای آنچه که بهم رسیده است، این ما مایه موصول است، یعنی برای آنچه که به گوشم رسیده است، میدونم انتها الی، یعنی به من رسیده است که او چیه است، من المعرفت، که عبارت است از معرفت به جود و کرمت، یعنی در اثر این که سراغ دارم جود و کرم دو، این است که از در خانه رد نمیشم، امیدم و از تو قطع نمی کنم. این جمله ها همچنان که میبینید این بالاخره اشاره دارد، این مطلب و گویاست که خداوند وسعت دارد، مغفرتش و رحمتش از خلق بازداشته نمیشه، قطع نمیشه. این مطلب مطلبی است که در آیات قرآن هم هست، که او آیه که می‌فرماد قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. یهود میگفتن، ترجمه ای آیه اینه که یهود میگفتن دستای خدا قل شده است، ید الله مغلوله، و خدا فرمود قلت ایدیهم، که قلت ایدیهم این مثل که میگو مرده باد یا مرگ بر صدام و اینا، این هم یعنی قل با دستای خودشون، بل یداه مبسوطتان، بلکه هر دو دست خدا باز است، ینفق و کیف یشا، خدا انفاق کنه هر جور خواست، دستاش بسته نشده سو اینها. البته حالا در این باب یه مطالبی هست راجع به این که به قول علمای اسلام و حکمای اسلام که این عالم همچنانی که در اصل پیدایشش احتیاج به خدا داره، در بقایش هم احتیاج به خدا داره. این خوب بفهمید، یه بحثی است که بعد از اونی که مسلم است بین الهیین که هر چیزی که ممکن الوجود است، یعنی میشد باشد میشد نباشد، در وجودش احتیاج به علت داره و تصادفاً به وجود بیاد این نمیشه، وقت در وجودش که احتیاج به علت داره میگن در بقایش هم احتیاج به علت داره. چنین نیست که او اول که میخواد به وجود بیاد علت بخواد، ولی بعد که موجود شد دیگه در بقایش احتیاج به علت نیست، نه احتیاج به علت داره. در این حرف در مقابل قول کسانی است که میگفتند که نه در بقا دیگه احتیاج به علت نداره، بلکه بعضیشون این کلمه زشت هم گفتن، که گفتن اگه فرزن هم که خدا معدوم بشد عالم دیگه همطور باقی است. توجه میکنی؟ بعضی این تفوه را کردن، ولی ما میگویم که عالم همچنانی که در اصل حدوثش احتیاج به علت داره، در بقایش هم احتیاج به علت داره. یهود در اقبال مثلی که حالا این سبک بحث کردن یا غیر این، می گفتن که خدا دیگه تصرف تو عالم نداره، دیگه دخل و تصرفی یه چیزی رو محوش کند یا اثباتش کند نه نیست، تصرف نداره، و اینو یه عذر قرار داده بودن که محسن زیر بار دین پیغمبر اسلام نرن، که از نسخ رو هم منکر بشند اینا، و بعضیشون تفوه میکردن میگفتن خدا دیگه فقیر شده است، دیگه چیز ندارد به عالم بده و اینها، یه همچه حرفای میزدن و میگفتن دیگه کتوکول خدا به قول خودم بسته در این که تصرف کنه در عالم. وقت ای آیه شریفه قرآن رد چنین عقیده است که قال میگوید قالت اليهود ید الله مغلوله، یهود میگفتن دو تا دست خدا قل شده که یه دستم واسهش نمونده است بند خدا، که به اصطلاح یه دخلی تصرفی تو چیزی هر دو دست خدا بسته است. البته خب اونا مثل ما معتقد نیستن که راستی دست به معنای اجاره یا عضو مخصوص، یعنی حالا این تمثیل است برای که از هر جهت دیگه نمیتونه تصرفی در عالم بکنه، گفتن دستای خدا قول شده است، و خدا صحنه اول میگم قل با دستای خودشون، قلت ایدی هم، قل با دستهای خودشون، بل ای بل به صلاح اضراب است، اضراب ابطالی، نه چنین است، بی خود گفتن. یداه و مبسوطتان، خدا دستش هر دو دستش بازه، نه تنها با یه دست بذل و بخشش میکنه، دو دستی بذل و بخشش میکنه. یداه و مبسوطتان ینفق و کیفه یشا. توجه میکنید این عقیده ماست که خدا علاوه بر این که این عالم در بقایش هم احتیاج به مؤثر داره، هر روزم خدا دخل و تصرف در عالم داره. یه آیه هست تو سوره الرحمن که یسألهو من فی السماوات و من فی الارض کل یومن هو فی شأن، سؤال و خواهش دارند از خدا هر چه که در آسمان و زمین است و کل یومن هو فی شأن، هر روزی خدا در شأنی و در کاری است. که خدا چنین نیست که بیکار باشه، که در مقابل او عقیده که میگفتن خدا دیگه به اصطلاح تصرفی در عالم نداره و قد جف القلم و به ما هو کائنی، همچه حرفای هست که میگفتن قلم تقدیر الهی دیگه خوش شده است به آنچه که باید بشه، دیگه تصرفی در عالم نیمشه، دیگه تغییر چیزی نیمشه داده بشه، یه همچه عقیده ای. ولی ما معتقدیم که نه، خدا اولا عالم در بقا احتیاج به خدا دارد و خدا هم تصرف در عالم دارد، چنین نیست که نتونه تصرف کنه. دو اینها یه حالا البته یه بحثای عمیقی هست که از خلقت یعنی چه. بعضی خیال کنه خلقت نظیر این که اگه شما یه تیری را از کمان و حالا مثلا از تفنگ یا از هر چیزی تیری رو خارج کردی دیگه خارج شد، دیگه نمیتونی برش گردونی، خلقت رو یه همچی جوری تصور میکردن، میگفتن دیگه از دست خدا هم بیرون است، اینها از دست خدا هم بیرون است که بتونه کاری بکنه. ولی ما میگویم که نه، این نیست و خداوند کاملا در عالم متصرف است و کل یومن هو فی شأن. یه نکته است. یه چیز دیگر هم که اضافه باید کرد این است که این بقا که عالم در بقایش احتیاج به علت دارد و خدا تصرف دارد در عالم هر روزی، این تصرف رو باید اینجور تصور کرد که همیشه به طور استمرار از ناحیه ذات مقدس پروردگار مدد به عالم میرسه. توجه کرد؟ ما یه مثال حسی بزنیم، مثلا همین این نور خورشید که اینجا هست، حالا یکی ممکنه بگه خب این نور همچنانی که در پیدایشش احتیاج به خورشید داشت در بقایش هم احتیاج به خورشید داره، ولی خورشید یه نور پروند اینجا و تا ورش ندارد هست. یه همچی جوری تصور کنیم، مثل یه سنگی که مثل کتابی که گذاشتیم رو این مبل تا برش نداریم هست، فیض وجودم یه چیزیز افاظه میشه، یه همطور هست تا برش ندارن هست. یه جوره گم این نور تا برش ندارن هست، یه فرض که میگم نه، هست نور استمرارش به این است که دائما از منبع نورانی مدد میرسه. حالا مثلا دائما از خورشید مدد میرسه و این نور ادامش به اعتبار اینست که هی لاینقطع نور بعدن نور است، نور بعدن نور، منتهاش اتصال وجودی داره، اینجوری است. یا یه فتیله چراغو که روشنش میکنیم، نه چنین است که یه شعله او اول میچسبه به سر این فتیله و تا که فوتش کردن دیگه میپره، این همون نور اولیست، نه، دائما اون مواد سوختی به وسیله فتیله میاد سر فتیله و برافروخته میشه، و چون میونش فاصله زمانی نیست ما خیال میکنیم یه نورست و یه روشولست و اول چسبید سر این فتیله و فقط به فود مثلا او کنده میشه از بین، نه دائما هی مدد میرسد. اینا فیض وجود، حالا اینا این مسئله که دادیم مسئله حسی بود، فیض وجود به عالم هستی از این قبیل است که دائما هی از ناحیه حق افاضه است. بفرمایید من یه مثال دیگه بزنم. مثلا ما الان اینجا که نشستیم تصور کنیم یک کوه طلا، این کوه طلا به وجود ذهنی برای ما موجود است، به وجود ذهنی، و این اگه ما 100 ساعت این توجه داشته باشیم این 100 ساعت این کوه به اصطلاح هست، اما دائما یه امتداد وجودی است که قائم به عنایت ماست، این بستگی به عنایت ما داره. اگر یکی صدامون زد حواسمون جمع او شد دیگه عنایتمون از ای سلب میشه، به نتیجه سلب شدن عنایت ما و نابود شدن او یکیه، یه چیزه، ای از زنده توجه ماست، به زنده عنایت ماست. راجع به خلقت باید یه چنین تصوری کرد. یه مسئله است، مسئله در عالم خودم، مسئله خلقت در یه عالم کبیر، که از خلقت این است که یه عنایتی یه توجهی هست از ناحیه خداوند به عالم و عالم زنده عنایت اوست، و اینکه عالم زایل نمیشه زیر سر اینکه او عنایت زایل نمیشه. هو الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداست که نگم داره آسمان و زمینو که زایل نمیشه. یا و این هم انزالتا این امسک و هما من اهدم من بعده، اگه جا کن بشه کسی دیگه غیر خدا نیست که او رو نگرش داره. یا تو آیت الکرسی بخونیم که ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، خسته نیم کند، خسته و وامونده نیم کند خدا را حفظ آسمان و زمین. او حفظ، او حفظ مثل حفظ این نیست که مثلا من یه چیز خیلی سبکی رو بذارم کف دستم و نگر دارم، توجه که خدا عالم رو نگر میداره نظیر نگر داشتن این باشه یه چیز و کف دستم از قبیلا نیست. این نگر داشتنه خلاصه مثل نگر داشتن صورت ذهنیه که مثل زدم و اینجوری که در ای با فیض کاشانی شعر خوبی داره، یه به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. ایطوری که این عالم زنده است به اندک التفات خدا، هم التفات حق است، یه عنایت حق که به تعبیرات فلسفی ها اینا میگن نفس رحمانی یا فیض مقدس الهی ها، یه عالم زنده فیض حق است. وقت درست مسئلش مسئله همین نوریست که میگویم دائما به صلاح از منبع نورانی هی مدد میرسد اینها، که وقت یه امر مستمری میاد اینها. دوت فرمودید یه جوری میشه که مثنوی هم در این باب میگه که هر زمان نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. بعضی شعر مثنوی میخوام که مثلا نظر به حرکت جوهری داره، این اشتباه است. این حرکت جوهری رو به کمال و اشتداد رفتن است، و این مسئله یه مسئله رو اون است، به این معنی که حالا چه در عالم اشتداد باشه چه نباشه، اشتداد در ذات و جوهر عالم و مسئله حرکت جوهری است، و یا نه یه نواق باقی مونه آخرش چه یه نواختش چه اشتدادش، این هر زمان مددش از اونجور. مثلا فرض بگید که هم مثال به فتیله چرا که میزدیم، یه دفعه است که این فتیله رو هم تو یه نواخت نگه میداریم که اگه نورش ضعیف بود از اول تا آخر ضعیف، اگه قوی هم بود از اول تا آخر قوی، یه جوره است. اما آخرش او ضعیفش یا او قویش مددش از ناحیه منشأش است که همون مواد سوختی اینا که هی جذب میشد و برحرارت برافروختگی پیدا میکنه. یه دفعه هم هست که حتی به تدریج هم فتیله چراغ بالا میکشه که این نور هم ادامه دارد هم اشتداد. وقت چه ادام، چه در حال ادامه چه در حال اشتداد، هی از اون منبع چیز میشه مثلا مدد میگیره به اینها. یه هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا، این جهتشو میگه که دائما عالم استمداد میکنه از ذات مقدس پروردگار اینها. لطف فهمیدی؟ این حرفه است. حالا این جمله از دعا، اینا همه گفتیم این جمله از دعا که یا باس تلیدینه به رحمه، ای کسی که هر دو دستت باز است به رحمت، یه شا بالاخره تلمیح به او آیه شریفه قرآن داره که او آیه که میگه قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشا، دستای خدا باز است و هر جور خواست انفاق میکنه. اینم بالاخره مطلب است که او آیه قرآن. حالا حضرت امام زین العابدین در حینی که این دعا رو در محضر پروردگار عرض میکردن، در نظرشون آیه، البته اونا یه حرف از ما صحیحی که در نظر داشتن، بالاخره اشاره به اون مطلب خواستم کنیم، بالاخره مطلبی است که همون آیه قرآن میگه که بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشا. وقت دنبالش هم این چیزیست که بنابراین من از در خانه تو رد نمیشم و خودمو بی نیاز نمیدونم از این که از تو تملق بگم. این تملق اینجا بد نیست، تملق یه دفعه است که تعریف بیجاست او خیلی بده، یه دفعه هم تعریف بجاست آدم میخواد از اشخاص ناقابل تر، یه دفعه است از خدا، یه هم ثنای الهی میشد که اسم شده تملق. که فوعزت که یا سیدی لو نهرتنی ما بر احتمال بابک ولا کففت عن تملقک، خدای اگر مرا از در خانه، اگه قهرم هم بام، یعنی بخوای غضب هم بکنی، در این حال ما بر احتمال بابک از در خانه تو رد نمیشم ولا کففت عن تملقک، با خلاصه خودداری نمیکنم از تملق گفتن از تو. چرا؟ لما انتها الی لمن تها الی، برای آن چه که بین رسیده است که او چیه؟ من المعرفت بجودک و کرمک انت و انت الفائل لما تشا، تویی که فائل هستی لما تشا، که ای هم در این حال که تصرف خداوند در عالم بیان میکنی که تو انجام میدهی هرچه رو میخوای، هم قدرت تامه الهی را بیان کنه که انجام میده، هیچی هم نمیشه در مقابل مشیت تو مانع باشه. انت الفاعل لما تشا، تو انجام دهنده هستی، آن چرا میخوای تو عذب من تشا به من تشا کیف تشا، عذاب میکنی هر کی خواستی به هر جوری به چه جور عذابی و هر طوری خواستی به ما تشا. یعنی حالا این با یا با یه استعانت باشه، یعنی به نحوه عذابی که بخوای یا در مقابل کاری که اون تردس میخوای عذابش کنی که با یه مقابله باشه، کیفتش ها هر جور بخواد. و تر همو من تشا به ما تشا کیفه تشا، ترحم میکنی هر که را خواستی، به هر جور که خواستی، به هر چه که خواستی و هر طوری که خواستی، کیفه تشا. اینا تمام. لا تسألو عن فعلک ولا تنازع فی ملکک ولا تشارک فی امرک ولا تزاد فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک. این چند جمله از دعا دو تا مطلب دست به گردن همو بیان کنید. حالا ترجمه شو لطف فرمایید. اولا عرض میکنه لا تسأل عن فعلک، خدایا از تو سوال کرده نمیشه، که کنایه از این است که ایراد گرفته نمیشه به فعل تو، که آیه قرآن میگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا سوال نمیشه از فعلش، ولی مردم سوال میشن. اینجا هم لا تسأل عن فعلک، از فعل تو سوال نمیشه. اینجور جمله ها را ازش سوء استفاده کردم، مثل جبریا و اینها، که مثل جبریا و اینا میگن، یعنی اونایی که میگن خدا و خلاصه افعال الله میگن تابع مصالح و مفاسد نیست، میگن سیم، ولی ما معنا میکنیم که خدا کارش ایراد نداره که جا سوال بشه، نقطه مبهمی نداره که جا سوال و جا ایراد بشه. یه مطلب است که این جمله میفهمن. یکی دیگه این که سلطنت خدا بر عالم سلطنت مطلقه است. این دوتا مطلب رو به نظرم میاد که بذاریم فردا انشاءالله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. این دو سه جمله از دعا رو دو مرتبه لطف فرماید. لا تسألو عن فعلک ولا تنازعو فی ملکک ولا تشارکو فی امرک ولا تزادو فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک. ترجمه چند جمله دعا این است که خدایا تو از کارت و از فعلت سوال نمی شوی. حالا سوال نمی شوی یعنی یا کسی حق نداره سوال کنه، یا کسی راستی سوال نمی کند از فعل تو. ولا تنازع فی ملکک، در ملک تو و در او مقام حکومت و سلطه‌ای که داری کسی باید نمیشد نزا بشی با تو، مورد نزا واقع بشی در ملک. و لا تشارک فی امرک، در امرت و شأنت شراکت واقع، شریک واقع نمیشی، یعنی شریک نداری. و لا تزاد فی حکمک، ضدیتی و مخالفتی انجام نمیگیرد در حکم تو. و لا یعترض احد علیک فی لا یعترض علیک احدون فی تدبیرک. احدی در این که خلق را تدبیر میکنی اعتراض نمیکنی. این جمله هایست که خب خیلی نظر توحیدی مطلب داره. این جمله اول که لا تسأل عن فعلک، این خب مضمونش در آیه قرآن هست، در سوره انبیا آیه 22 از سوره انبیا که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، که ای آیه ترجمهش این است که خدا از کاری که میکند سوال نمیشود و هم یسألون و اونها سوال میشن. اونا کیان؟ از نظر تفسیری بعضی گفتن چون به اصطلاح قبل صحبت از بت‌ها و بت‌پرستی است و هم یعنی او بت ها، بعضی هم گفتن هم یعنی مردم غیر خدا مورد سوال هستن، یعنی مردم. بعضی هم گفتن اعم از بت‌ها و مردم. علی حال این جمله تو همه آیه قرآن هم هست که لا یسأل اما یفعل. حالا آیا باید این جمله رو چه جور معنا کرد؟ این که لا یسأل اما یفعل، یه احتمال دادن مفسرین که از اونجایی که خداوند همچنانی که مالک عالم است ملک عالم هست، ما یه مالک داریم یه ملک داریم. مالک یعنی اون کسی که یه چیزی مخصوص به اون است، مالک اونه. ملک یعنی فرمان روا، کسی که فرمانش روا میشه و دستورش مورد اجرا گذاشته میشه، اینو میگن ملک. مالک یعنی اون کسی که چیزی رو داراست و ملک یعنی کسی که سلطه داره، تسلط داره. و خداوند هم مالک است و هم ملک است. اینی که میگم به ذهنتون بسپارید و منتاش، مالک بودن خدا و ملک بودنش هر دو حقیقی است و اعتباری نیست. ما یه ملک حقیقی داریم یه ملک اعتباری داریم، و یه ملک حقیقی داریم و یه ملک اعتباری. ملک اعتباری مثل که میگویم این کتاب مال من است، ملک حساب میکنیم. به فارسی میگویم مال من است، به عربی میگویم لی یعنی مال من است. این اعتباری از چیزی که از وجودمون خارج است، این کتاب یه چیز خارجی است و منم به اصطلاح جزء وجود من نیست، اما به یه ملاحظه‌ای در عرف و عادت و اجتماع اعتبار میکنن که این ملک ما باشه، ما حق تصرف درش داشته باشیم، دیگری بدون رضایت ما تصرف نکنه. یه جور ملک، یه جور ملک هم بگویم چشم من، گوش من، قوه فکر من، همچنان که میگوی کتاب من میگوی چشم من. وقتی چشم از من است، ولی ای از من بودن حقیقی است، یه اعتباری نیست. که او قصد او چیزایی که خارج از وجودمون است، اگه گفتیم ملک، او اعتباری است و در جامعه برای نظم جامعه مثلا اعتبار میشه، ولی این چشم من و گوش من اینا وجودشون از وجود ما کنار نیست. اونی که ما هستیم اینا شعبش است، این میشه ملک حقیقی. همچنین ملک و سلطه هم، ملک و سلطه هم دو جوره است. یه ملک اعتباری است، مثلا در اجتماع اعتبار میکنن فلان کس فرمانده کل قوا باشه، او قوا و نیروها اونا افراد و به اصطلاح گروه های مسلح و غیر ذالک یا قوای مختلف، مثلا قوه مقننه و قوه به اصطلاح مجریه و قوه به اصطلاح مسلح قوای انتظامیه و اینا، این فرمانده کل قواست اعتباریه، اعتبار کردن برای نظم اجتماع، ولی مثلا فرماندهی نفس نسبت به اعضا و جواره او فرماندهی تکوینیه. لطف فرمایید که او تسلطی که ما بر چشم و گوش و مثلا بر زبانمون داریم، حالا که بنده دارم حرف میزنم تسلط دارم بر زبانم که حرف میزنم، یا با چشمم میبینم تسلط دارم، این تسلط تسلط وجودی و تکوینی است، ولی او تسلط تسلط اعتباری است. و حالا یه بحث خیلی مفصلی داره که هر اعتباری از روی حقیقتی برداشته شده است. مثلا فرضی که این سر نسبت به بدن ریاست دارد، ریاستش تکوینی است. اینها که ما تا سر به بدنمون هست و هم چشم میبیند هم گوش میشنود هم میریم میام، اما اگه سر از بدن جدا شد دیگه از حرکت میفتی. پس این سر ریاست دارد بر بدن، اما ریاستش تکوینی است. ولی یکی هم اعتبار بکنیم تو رئیس فلان تیپ باش، اینو اعتبار کردن که این رأس باشه. اینها نظیر این که رجل شجاع رو اعتبار میکنیم شیر، این فرد رو هم اعتبار میکنیم رأس. علیه حال حالا که معلوم شد یعنی این مطلب رو گفتیم که هم ملک هم ملک یه حقیقی داریم یه اعتباری داریم، این مطلب هم اضافه میکنیم که میگن هر اعتباری از یه حقیقتی سر در میاره. لطف فرمودید. وقت ذات مقدس پروردگار که مالک است و ملک است، توجه کردی؟ مالکیت و ملکیتش هر دو حقیقت است، نه مجاز و اعتبار باشه. خدا فرمانش در سراسر هستی رواست، نه مثل فرمان یه رئیس لشکری که بگید عقب گرد یا مثلا به پیش، مثلا وقت اونام باید برن که تصور میشه که تخلف کنن، وقتی که تخلف کردن شلاق میخورن مثلا. اما مثلا او روحمون که به چشممون میگه ببین یا به گوشمون میگه بشنو، این تخلف نمی کند. یا با یه چشم نباشد و اگه باشد تخلف تصور درش نیست. تسلط ذات مقدس پروردگار بر عالم هستی تسلط تکوینی است و اینها سلطه تکوینی است. لذا شاید به یه اعتبار باشد که تمام موجودات را در آیات قرآن یا در آیات قرآن جنود برای خدا اثبات شده است که به قول مفسرین تمام دستگاه هستی جنود حقند. اینها که به قول مستقیم یه جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. و پس ملک خدا و سلطه خدا نسبت به موجودات سلطه تکوینی و حقیقی است. حالا تشریعی و اعتباری هم میشه اعتبار کرد، یعنی یه بحث فقهی پیدا میکنه. مثلا تو آیه خمس هست که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، حالا اونو کار نداریم. و همچنین مالکیت خداوند، اینم مالکیت حقیقی است و اینها وجود تمام موجودات نظیر این که قوه چشم ما وابسته به ما، یه وابستگی تکوینی، وابستگی تمام عالم به ذات حق. قماشش اینه گرچه خیلی دقیق تر و عمیق تره. پس خدا مالک تمام موجودات هم هست. وقتی آیهی که میگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، بعضی ناظر گرفتن به مقام سلطه حق و این که حق ملک، ملک است که الملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، یه آیه قرآن که میگه لا یسأل عما یفعل، چرا خدا سوال نمیشه؟ از بابی که هوال ملک فرمون رواست، کسی جا نداره، مورد نداره که از خدا بازخواست کنه که تو چرا این کار کردی؟ لا یسأل عما یفعل. گفت فرمودی؟ این احتمال رو در این آیه شریفه دادن و بعض از بزرگان گفتن قرینش هم ممکن است قرینش آیه قبل از این که دارد فسبحان الله رب العرش اما یصفون، منزه از خدا که رب العرش، مربی عرش، که عرش هم مقام، یه حکایت از یه مقام میکنه که حالا بحث عرش هم از مباحث مهمه، خلاصه بحث های تفسیری است که الرحمن و علل عرش استوا. و اینو سربسته بدونید در عرف و عادت عرش کنایه بودست از مقام سلطنت، و اینم چون جلوترا این مردمی که حالا به ناحق بسا به سر مردم مسلط می شدن، وقتی که می خواستن اعمال کنن مقام فرمان رواییشونو روی تخت قرار می گرفتن و او تخت اسمش عرشه. وقتی نسی کم کم مقام تسلط ای تعبیر میشه به عرش، او شاعر عرب میگه که قد استوى بشرون علل قد استوى العرش علل عراقی من غیر قتل و دم مهراقی، که تسلط پیدا کردن و زمام یه مملکتی رو به دست آورده، به اصطلاح یه کسی گودتا کنه و زمام رو به دست بگیره، یعنی استوى العرش، همچی تکیه کرد به عرش، چون عرش اسم بودست برای او تختی که این مرسی کامی مدن او وقت روش می نشستند و مرسی که گی می کردند جالتن او وقت کار کرده، وقت این کنایه شدست از تسلط. وقت در عالم هستی مثلا که یه مقام هستی است که او از اون ناحیه سلطه حق پخش می شد در دستگاه هستی، که وقت عرشی داریم و کرسی داریم، توجه که میگم فرق بین عرش و کرسی به اجمال و تفصیل است، این حالا بمانه اینجوری. وقت که و این آیه داره، چون قبلش داره فسبحان الله رب العرش اما یصفون، منزه از خدا رب عرش، این رب به اصطلاح عطف بیانه الله، سبحان الله رب العرش، یعنی سبحان رب العرش اما یصفون. وقت اینجا چون داره رب العرش، وقت بعدش لا یسأل اما یفعل، به قرینه رب العرش که مقام سلطه حق را بیان میکنه، وقت بگویم که اینجا لا یسأل اما یفعل همین که خب او رب است، او ملکه، تو میگوی که او به اصطلاح به مقتضای ملک بودنش، به مقتضای فرمان روا بودنش هر کاری میخواد میکنه، یفعل ما یشا و یحکم ما یری، فعال ما یشا است در عالم به حسب مقام سلطه‌ای که بر تمام جهان هستی داره، که وقت لا یسأل اما یفعل داره این حقیقت رو شرح میده، اما حقیقت رب العرش بودن و اینها. منتهی البته اینو زمینه میکنیم که خب درست است که ملک است و فرمان رواست، ولی باز خوبیش این است که احسن کل شیء خلقه، اونش یه چیز دیگه است، آخه فرمان روا، خب فرمانش رواست، ولی این تردید و دودلی هست که حالا که کار به دست اینه آیا چیکار میکنه؟ وقت ممکن است ملکی باشد و فرمان روایی باشد که هر که انجام میده خوب باشد، ممکن هم هست که تو باشد که بعد باشد که ای کاش ای ساقط میشد مثلا، لطفا میدید. وقت ما از هم ادله عقلیه هم از آیات قرآن استفاده میکنیم که این ملک، ملک هستی و فرمان روای هستی که یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، هر چه انجام میدد خلاصه حسنه. الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. لطف فرمود این جوری بگو که همین که از هم جمله دعا که لا تسأل عن فعلک و لا تنازع فی ملکک و لا تشارک فی امرک و لا تزاد فی حکمک و همه این جمله ها که دنبال هم قطار شده است، اینا این حقیقت را مثلا بیان میکنه که امام در مقام دعا این حقیقت را در پیشگاه ذات مقدس پروردگار ابراز میکنه که خدایا سلطان بر جهان هستی توی و فعال ما یشایی و در ملکت نیمشت باد نزا کرد و امرت که امر خلقت و شأن تو و تدبیر امور و اینها همه به دست توست و باد مزاده نمی شود، باد اعتراض جا کسی حق ندارد بکنه. اینها این چند جمله این معنا رو بخواد بیان کنه، منتهاش با در نظر گرفتن این که بله درست است خدا اینجور است، ولیکن کتره یم نیست کاراش. یه ملک مستبد به این معنا که مثلا هر کار خواست که ولو بعد باشد انجام میده، نه، احسن کل شیء خلقه ثم هدا. اون مطلب دیگرش که خدا در این فرمان روایی که دارد نسبت به جهان هستی گذاف و کتره و اینها نیز همه عین صلاح است و اینها لطف همونید. و شاید یه آیه هست در سوره هود که از قول حضرت هود خدا نقل کنه که به قومش میفرمود فکیدونی ثم لا تنظرون انی توکلتو علالله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علا صراطن مستقیم. که حضرت هود وقتی قومش میترسوندندش که چه میکنیم اونم میگه معطل نکن، هر کار میتونید بکن. فکیدون ثم لا تنظرون، کیدونی بوده یای متکلمش هسته، هر کیدی دارید هر حقی دارید بزنید، مهلت هم نده. ثم لا تنظرونه که لا تنظرونی بوده، مهلت هم نده. انی توکلتو علالله ربی و ربکم، من اعتماد کردم بر خدا که مربی من و رب شماست. زیلش فرمود ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست الا که خدا ناصیشو گرفته. ناصیه ای موی جلو سر رو میگن که اگر کسی مثلا تو دعوا و جنگ و درگیری بپرد ناصیه کسی رو بگیرد، وقت اون کسی کاملا زیر دست ای مغلوب و مغهور است. وقت بنابر احتمالی، حالا البته اهل معرفت این جمله اخو و آخذون به ناصیتها رو یه معنا دیگه معنا میکنه، یعنی یه احتمال دیگه، اما حالا روی این معناش که این تمثیل است، میخواد اون سلطه خداوند را بر جهان هستی بفهموند. یکی از فنون بیان تمثیل است که هرکی علم معانی بیان خونده است، که یک طرز بیان نیست که یه مطالب عمیق را به شکل یه مسئله حسی در بیارم بیان کنیم، اینها که خوب بتونه طرف مفهومش بشه. وقت اون سلطه حق را بر تمام دستگاه هستی اینجور ممثل کنیم که مثل که هستی ناصیه‌ای دارد و خدا در کف قدرتش ناصیه موجوداتو گرفته، که دیگه موجودات نمیتونن تخلف کنن و به این اعتبار است که خدا جبار نامیده میشه، که جبار یعنی قهر و غلبه دارد بر تمام موجودات. وقتی جمله این سلطه رو میفهمونید، اما اون جمله بعدش ان ربی علی صراط مستقیم، حضرت هود میفرماد که رب من مربی من استواره، یعنی مطابق این معنا استواره بر یه صراط مستقیمی هم هست. وقت نتیجه این شد که خوشبختی این جهان هستی این میشه که یه پشتوانه ای داره که ذات مقدس پروردگاره که سلطه داره بر تمام هستی و از قضا هر حال رسست که سلطه داره فعال ما یشاه است، ولی در این حال هر کارم انجام میده خوب انجام میده. لطف فرمودید این بگم این جمله ها چنین مطلبی رو میگوید. اینا احتمال است دارم عرض میکنم که همچنان که او آیه قرآن لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یکی از احتمالاتش این است که از اونجایی که خدا رب العرش است، مقام سلطه بر جهان هستی از اختصاصات اون است و فرمانش رواست در جهان هستی که سلطه حقیقی و ملک حقیقی نه ملک اعتباری، وقت این است که لا یسأل عما یفعل، کسی را نمی رسد که سوال کند، ولی دیگران غیر خدا جا دارد که ازش، برای اینکه اونا سلطه ندارن، این سلطه مال خداست. وقتی جمله های تی دعا را هم بگویم همینو میگه و او آیه که از سوره هود به عرض سندم اینا این مطلب است. و یه دعای کوچولو هست مستحب است بعد از نماز تو تعقیبات نماز سه مرتبه خونده بشه که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره، که سپاس مخصوص خداییست که هر چه رو خواست انجام میده، گوش به حرف منو تا نمیده. اینا یه مطلی ما نجف آبادی ها داریم میگونم که از دعا گربه چی کوره در خونه خدا بارون نمیاده، اگه بناست که به دعا گربه چی کوره و اینها هم گوش بده که هر کسی میخواد دنیا به کام خودش باشه، اینها و اینا منافاتی با دعا و اینا هم نداره. او خودش گفته سنتی که خودش جاری کرده که دعا کنه و من اجابت میکنم، پس کنم آخرش اون چه که خودش میخواد، که وقت الحمدلله الذی یفعل ما یشا، ستایش مخصوص خداوندیست که هر چه را خواست انجام میده و لا یفعل ما یشا و غیره، بنانه که چیزی که دیگران میخوان، یه پیرزن میبینه بارون اگه بیاد این بام خونه شون کایل نکرده سینا نم میده، خب میگه بارون نگه، این توجه ندارد که این بارون چه آثار عجیبی دارد. اینها این یک احتمال برای این جمله ها، ولی یه چیزش طلب دون میموند که بعدن باید تحقیق کرد که خب حالا ما اگر این معنا را اختیار کردیم که این جمله ها این چنین مطلب رو میگه که خدا سلطه دارد و هر کار خواست میکند و از این جهت که سلطه دارد دیگران حق ندارن بپرسن، او مالک است، اینا حق اعتراضی نیست و اینها، ولی با در نظر گرفتنی که کارش بر طبق مصلحت است اینو باید روش دقت کرد که بر طبق مصلحتش یعنی چه. یه خوب لطف فرمایید، ما که خدا نیستیم و قطع نظر از ما یه جهانی هست و توی جهان یه نظاماتی حکم فرماست، مثلا حالا اگر این جهان یه باغ بود که توش درخت سبز میشد، نظاماتی توی باغ هست که زمینی هست و توی زمین اگر درخت کاشتن بارونم اومد و هوا و مساعدت کرد سبز میشه، این نظامی است توی به اصطلاح جهان توی دنیا هست. و ما میخوایم کشاورزی کنیم، یه نقشه گرفتیم از این جهان، این نقشه از لامکان که نهی بردیم، که این نقشه کشاورزی رو، طرز کشاورزی کردن و نظمش رو ما از کجا گرفتیم؟ از هم جهان هست، توجه کنید، از همی جهانی که غیر از ما هست، وقت ما کارامونو میخوایم وفق بدهیم با جهان، رو نظمیه، نظمش از جهان گرفت، از دنیای خارج از خودمون گرفتیم. میخوایم این درخت کاریمون مطابق نظم باشه، مثلا فصل مناسب را انتخاب میکنیم و زمین مناسب را و عملهای مناسب را و بر طبق این مناسبات کار میکنیم، وقت میشه کار ما منظم، چون بر وفق فرمول جهانه، بر طبق نظمیست که در جهانه. وقت لذا اگر بی موقع بریم درخت بکاریم این مصلحت نیست، به موقع بریم بکاریم مصلحت هست، یعنی به اون ترتیب که از دنیا داریم. وقت آیا خدا بر طبق مصلحت رو خوب انجام میده؟ مثل ما که خدا نیستیم، ولی کن یه جهانی هست و یه نظامات هست، ما از جهان تبعیت که اگه از جهان تبعیت کردیم و کارمون منظم میشه از ناموس آفرینش، وقت در اون رتبه ای که میگویم یکی بود و یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود، در اون رتبه ای که ذات حق عالم مات و الله باید به خواست ذات حق موضوع بشه، وقت یه نظامی مثل ما که غیر از فعلمون، یه نظامی غیر از ما در خارج بوده ما تبعیت میکنیم، آیا خدا هم یه نقشه‌ای هست و وقت عالم رو بر طبق اون نقشه خلق میکنه؟ این قابل بحثه. و یه عده‌ای مثل اشاعره و اینا که گفتن افعال الله لا تعلل بالاغراض، گفتن فعل خدا نمیشد معلل به اغراض بشد، اینا ای جور پنداشتن که لابد مثل معماری، مثل اوستابنایی که معمار یه نقشه‌ای داده و این اوستابنا این امارت رو اون نقشه میسازد، خدا هم یه نقشه ازلی بوده، غیر از خدا یه نقشه ازلی بوده و خدا از اون رو اون نقشه عالم هستی رو ایجاد کرده، این قابل تصور چطوره؟ نیست. اینه که این ای بحث پیش میاد. حالا که اومدیم این آیات رو اینجور، این آیه رو اینجور معنا کردیم، این دعا رو اینجور معنا کردیم که خدا یه ملکی است، فرمان روا، یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، منتهاش خوب ملکی است، علی صراط مستقیم است و هر کاری رو بر طبق مصلحت، احسن کل شیء خلقه، رو نقشه خوب. که حالا راستی خدا و مثل ما پیروی از یه نقشه ای میکنه، اینها این ممنت برای بحث بعدمون انشاءالله بحث میشه.